السلام عليك يا بقية الله. هر کسی دلشو بس کنه با آقامون، بین خودش و امام زمانش یه عرض ادبی، عرض سلامی. السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا سفينة النجاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. و آله المعصومین سیم الحجه بقیت الله فی العالمین، ارواحنا و ارواح من سواه فدا و عجل الله فرجه و سهل الله ظهوره و رزقنا الله صحبته و نصرته و اللعن على اعدائهم اجمعین الى يوم الدین. خداوند منان، دو حجت در میان خلائقش قرار داده. فرمایش مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام است: ان لله حجتین. خدا دارای دو حجت است در میان بندگانش. حجت باطنه و هی العقل، یکی حجتی است که خدا در درون هر کسی این حجت رو قرار داده و با وجود این حجت خدا انسان باید زیر چتر او زندگی کند و اگر اعتنا به او نکند پشت پا به حجت خدا زده است. اون عقل، اطاعت از عقل واجب است شرعاً. خدا این چراغ رو روشن کرده، چندین چراغ دارد و بیراه می رود. بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. آدم با عقل زندگی کنه خیلی کارا رو نمی کنه. به درون خودش مراجعه بکنه و از عقل خودش مدد بگیره، عقل اجازه خیانت به آدم نمیده. عقل دروغ رو بد میدونه. عقل کمال جو هست. عقل فتوا میدهد به وجوب دفع ضرر و جلب منفعت. عقل رو انسان حاکم کنه، عادلانه داوری میکنند و جلو زیانهای انسان رو میگیرد. و کسی که زیر بار عقل نرفت ضایع میشود. و یک حجت ظاهری خدا قرار داده و اون پیامبر است، ائمه اطهار علیهم السلام. رسالت حجت بیرونی اینه که این حجت درونی رو استخراج بکند. تعبیر حضرت امیر علیه السلام لیصیر لهم دفائن العقول، عقل خفته است، عقل نهفته است. آدم غریزی، آدم هوایی، آدم گرفتار تمایلات نفسانی عقل رو زیر پرده های هوا و هوس خودش مخفی کرده، حاکم معزوله. این پیامبر که حجت ظاهری است و ائمه علیهم السلام، اینا میان دست ما رو میگیرن، میگن ما اصلا برای نجات شما آمدیم، ما که نیازی به شما نداریم، که هیچ پیغمبری نیاز به مردم نداره. قل ما اسألکم علیه اجرا، ما کی از شما مزد خواستیم؟ کی از شما توقع داشتیم؟ ما میگیم اومدیم شما رو درمان کنیم، درمان رایگان. اومدیم شما رو از آتش جهنم نجات بدیم. در این جهت ما نه از شما تشکر میخوایم، نه پاداش میخوایم، نه مزد میخوایم. یکی از مهمترین رسالت های پیامبران و ائمه معصومین اینه که عقول خفته را در درون ما بیدار میکنند. یعنی یک انقلاب در درون، اثاره همون انقلابه، یک انقلاب عقلانی در وجود انسان محقق میشه. در این انقلاب عقل پامال شده مستضعف به حکومت میرسه و هوا و هوس رو در اختیار خودش قرار میگیره. عقل که حاکم شد، انسان هیچ کار بی رویه نمی کنه، کار سلیقه ای نمی کنه، با تصمیمات آنی باری بر جهت زندگی نمی کنه، بلکه همیشه آینده رو می سنجه. این عقل دیگه، عقل حسابگره، میگه امروز فردا داره، این کار نتیجه داره، تو تحت نظری، اوضاع و احوال همینجور که الان هست نمیماند. عالم عالم تحول، دیگرگونی ها هست، بالا پایین هست. ببین برای آینده خودت داری چی کار میکنی. اگر عقل به میدان آمد، جوان جوانشو به این مفتی از دست نمیده، در اختیار هوا و هوس و رفیق بد و پای ماهواره ها و سیدی های خانمان برانداز و صحنه های عفت سوز و غیرت سوز و آخرش چی؟ کجا میخوای بری؟ امروز پردایی داره، این پرده کنار بره چی؟ مشکلاتش رو هیچ سنجیدی؟ این است که عقل به عنوان یک حجت الله در اسلام مطرحه. هیچ مکتبی به اندازه اسلام برای عقل احترام قائل نشده. بالاتر از این تعبیر که نمیشه، که عقل حجت الله، حجت خداست، و کسی به عقل خودش عمل بکنه اطاعت از حجت خدا کرده است. و عقل و شرع و قلب، اگر عقل حاکم باشه آدم رو هم در شرع استوار میکنه، هم به شهود میرساند. و این مسئله از نظر بینش منطقی به دست مرحوم صدر المتعلهین رضوان الله تعالی علیه انجام شد که پایگاه عقل و شهود و وحی رو یک جا می داند، معال و مقصدشون رو هم یک جا می داند. و بنابراین کسی که متدین باشه عاقل هست، کسی که عاقل هست متدین هست. عاقل متدین تا از حجاب ها عبور نکند و حقایق رو با چشم باطن نبیند و شهود نکند، خودش رو پیروز نمیبینه. کلا لو تعلمون علم الیقین لا ترون الجحیم. باید انسان به جایی برسد که نه آتش جهنم را با مفهوم بفهمد، بلکه آتش جهنم را با چشم دل باید دید و دیدنی هم هست. انسان یک ظرفیتی داره که میتونه جهنم رو در باطن خودش تحت تسخیر خودش داشته باشه و نسوزد. اون چرا که شما در مورد حضرت ابراهیم خلیل از قرآن کریم یاد گرفته اید که خدا به آتش دستور داد یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، به آتش خدا فرمان میده. اینم یکی از اون قضایایی است که در ارتباط با بحث شهادت زمین برای ما میتونه یکی از قرائن و دلائل باشه که موجودات همه شعور دارن، مخاطب خدا قرار میگیرن، خدا به موجودات دستور میده، اونام دستور خدا را مو به مو اجرا میکنن. آتش رو خدای متعال مأمور به سوزوندن کرده. این آتش که میسوزونه خودش که نمیسوزونه، خدا بهش گفته بسوزون. ولی همین آتشی رو که خدا برای سوزوندن آفریده، وقتی حضرت ابراهیم رو انداختن تو آتش، خدا با آتش دستور داد که کونی بردن. این آتش که باید حرارت بده، داغ بشه و انسان رو گداخته کنه و تبدیل به خاکستر بکنه، خدا تا فرمود کونی بردن سرد شو، اینو روایت داره، این آتش اونچنان برودت پیدا کرد که حضرت ابراهیم از سرما دندونهاش به هم میخورد. تو آتش ها، تو آتش بود و آتش این چیزای دستگاه های برودتی و حرارتی که دو تا خاصیت داره، پیچیش رو عوض میکنی، در یه پسی میتونه گرما کنه، در یه پسی میتونه سرما بکنه. این آتش سوزانی که شعله میکشید، نه اینکه شعله هاش خاموش شد، نه اینکه آتش خاموش شد، همین آتش با اینکه آتش بود، عوض اینکه حرارت بده برودت میداد. خدا بهش دستور داد، اونم دستور رو شنید و اطاعت هم کرد. یا نار کونی بردن. تا سرد شد و حضرت آدم، حضرت ابراهیم لرزید، خدای منان تکمیل کرد و مد و سلامن. نه سردی که ابراهیم سرما بخوره اذیت بشه، نه، برد سلام باش، یعنی یه خونکی که گوارا براش باشه، سلامتیش رو تأمین بکنه. کونی بردن و سلامن. اینجا بود که آتش بر ابراهیم گلستان شد. آتش سوزان، آتش خانمان برانداز، آتشی که خانمان کسی رو خاکستر میکنه، برای حضرت ابراهیم شد گلستان، خاصیت گلستان رو پیدا کرد. و در روایت دارد که جزنا و هی خامده، عده‌ای از آتش جهنم عبور میکنن ولی آتش برای اونها آتش نیست، آتش مأموریت سوزاندن اونها رو ندارد. خدای منان، خدای متعال، خدای حکیم عالم رو اسماء خودش قرار داده، مظهر اسماء خودش قرار داده و به ما عقلی داده که ما با این عقل پی ببریم که قدرت در دست خداست. چون قدرتش محدود نیست، هر چیزی رو خدا قدرت داره به هر چیزی دیگر تبدیل بکنه. و تعبیری که قرآن کریم دارد، لله جنود و سماوات و الارض، تمام موجودات زمین و تمام موجودات آسمان، اینا جنود خدا هستند، لشکرن، قشونن، ارتش خدا هستند. این ارتش بودن خدا که موجودات جنود پروردگار متعال هستند، چند نمونه از کارهای نظامی موجودات را در مصاف با دشمنان خدا قرآن کریم برای ما مطرح فرموده است. یه موردش مال ابرهه است. علم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل، علم نجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم به حجارت من سجیل فجعلهم کعصف مأکول. الله الله جل جلال. خب یک لشکر مجهز قدرتمند از یمن حرکت کرد به سوی کعبه، آمدن که این خانه رو ویران کنن. حضرت عبدالمطلب اون روز رئیس حجاز بود، شیخ بطحا بود، و این ابرهه که رئیس اون قشون بود گفت برید رئیس این جمعیت رو بیارید اینجا. حضرت ابراهیم، حضرت عبدالمطلب بر حسب روایت خدای متعال او رو جامع بین دنیا و آخرت قرار داده بود. هم بها به معنی نورانیت، هم بها انبیا رو داشت. اللهم انی اسالک من بهائک به ابهاهو، و هم هیمنه و هیبت پادشاهان رو داشت. هم جلال داشت، هم جمال داشت، هم نور داشت، هم ابهت داشت. خیلی سنگین بود در عین متانت، در عین متشخص بودن خیلی پرجاذبه بود، نورانی بود. ابرهه وقتی عبدالمطلب رو دید تحت تأثیر شخصیت قرار گرفت. عجب شخصیتی داره، چه نورانیتی، چه وجاهتی، چه جمالی، چه ابهتی. تحت تأثیر قرار گرفت و تصمیم گرفت که اگر این بزرگوار درخواستی از ابرهه بکنه رد نکنه. اون عظمت گرفتش. گفت که عبدالمطلب اگر درخواستی داری، من قشون آوردم که این خانه رو ویران کنم، اگر درخواستی داری از من تقاضاتو به من مطرح کن. جناب عبدالمطلب فرمودن که این قشون تو شترای من رو مصادره کردن، بگو شترها رو به من برگردونن. این مرد قیافه رو دیده بود، جلال رو دیده بود، هیبت رو دیده بود، متانت رو دیده بود، تحت تأثیر قرار گرفته بود، ولی توقع نداشت این برای شتراش چونه بزنه. من اومدم خونه خدا رو ویران کنم، هیبت اینها رو بشکنم، اقتدار فرهنگی اینها رو زیر سوال ببرم. با این خطر جدی فرهنگی هویتی برای اینها دارم، این در این موقعیت به فکر شدود شطورشه. گفت که وقتی دیدم تحت تأثیر قرار گرفتم، ولی وقتی حرف تو شنیدم در نظرم پوچک آمد. من اومدم اونجا رو ویران کنم، تو به فکر شطور رو تستی. گفت که خیلی آرام بود، هیچ باکش نبود. جناب عبدالمطلب، این فیل سوارها، این جلادها، این شمشیر به دستها، این تیراندازان ماهر که همه دورش رو گرفته بودن، این خیالش نبود. در نهایت آرامش و طمأنینه فرمود که ولل بیت ربون انا رب الابل، من صاحب این شوترا هستم، خونه صاحب داره، اون که مال من نیست که من ازش دفاع بکنم، من از مال خودم دفاع میکنم. این رو گفت و اونا فکر نکردن او چی میگه، چه باوری داره، چه ایمان و اعتقادی داره، و حمله کردن. دیدن که اون که باید دفاع کنه که دفاع نکرد، نه برای دفاع قشون آماده کرده، نه خودش اینجا تعارضی داشت، چی نگفت. اینا راه رو باز دیدن، دیدن که هیچ مشکلی ندارن، میتونن کعبه رو از میان بردارن. اینجاست که خداوند منان دستور داد به یه گنجشکای کوچولو. این گنجشکا در بام کعبه، یکی از معجزاتی که تو کتاب‌ها نوشتن، فیه آیاتون بینات که قرآن کریم داره، خانه خدا درش آیات بینات هست، معجزات داره. ما سفرهای متعدد عمره و حج که رفتیم و با این رزالتی که آل سعود اعمال کرد، فعلا تعلیق شد عمره کسانی که مدتها عاشقانه چشم راه بودن و به این کیفیت مواجهه با مانع شدند. ما مکرر برای زیارت خانه خدا توفیق پیدا کردیم و دیدیم از نزدیک. اصلا دیده نشده یک کبوتر پشت بام کعبه بره. بیرون حرم که میای اونجا کبوترها دارن اجتماع، تک تک جمعی دون میخورن، میان میرن، ولی دور کعبه، بالای کعبه یک کبوتر دیده نمیشه. فقط تنها چیزی که دیده میشه یه پرنده های کوچولو هستن. اینا طیر عبابیلن. خدای متعال ضعیفترین موجود رو مأمور کرد. اونام خودشون نیومدن، بلکه یک سنگریزه های کوچولو رو تو منقارشون گرفتن. خدا گفت که برید این کار رو بکنید. این که جمله ذرات زمین و آسمان لشکر حقند گاه امتحان. باد را دیدی که با آدان چه کرد، آب را دیدی که با فرعون چه کرد. خدای متعال در برهه های مختلف دستورات مختلفی به مخلوقاتش داده و هر مخلوقی کاری رو کرده که قوی ترین ارتش این کار رو نمی کنه. طیر عبابی با یک سنگریزه ها، سجیل معرب سنگ گله، سنگ صخرم نبود، سنگ گل بود. اگه با دستت فشار می دادی خوردش می تونستی بکنی، سنگ گل بود. اما همینا رو خدای متعال این لشکر قوی رو با همینا تبدیل کرد به چعلهم که اسف معکول. اسف معکول این کاهی رو که حیوان می جود، کاه جویده شده، یه وقت کاه بیرونه، یه وقت حیوان گذاشته زیر دندونش جویده. حالا این کاهی که زیر دندون حیوان جویده شده بیرون می روید، این اسف معکوله. مثل کاه جویده شدن، نه گوشت جویده شده، مثل کاه جویده شده. هیچ بمب شیمیایی این کار رو نمی کنه که این سنگریزه ها به فرمان خدا شد سلاح قوی که قوی ترین ارتش زمان را از پا درآورد. در جریان فرعون هم خیلی قدرت داشت. چه قشونی داشت، چه تسلیحاتی داشت که ادعای خدایی می کرد. احدی هم قرآن کریم می‌فرماید و فرعون ذل اوتاد. فرعون صاحب وتد بود. وتد این میخ‌های محکمی است که موقعی که درهای چوبی رو درست می‌کردند با اون میخ‌های محکم این درهای گنده، تخته‌های گنده رو به هم وصل می‌کردند. یا وتد چیزی است که حیوان رو می‌خوان ببندن، این میخ توی زمین میره و او نمیتونه بکندش، اونا وتده. فرعون اینقدر قدرتش جهنمی و مخوف بود، هر کی نفس میکشید در برابرش میبردن، میخوابوندن و چارمیخش میکردن. و فرعون ذل اوتاد. فرعون صاحب میخهای اینجوری بود که بدنها رو با زمین میخکوب میکرد. شکنجه عجیبی بود. این فرعون با اون قدرتش، خدای متعال باز این آتش که باید هم میتونه بسوزونه هم میتونه، همین آتش سوزان میتونه برودت بده و گلستان بشه. این عصای فرعون برای لشکر فرعون شد عذاب، شد قشون نابود کننده، شد اسلحه مرگبار و برای حضرت موسی و قومش شد وسیله نجات، شد کشتی نجات. و قل نظر بعصاک البحر، ما به موسی گفتیم که عصا تو بزن به دریا. حضرت موسی وقتی عصا رو به دریا زد، این دریا باز شد و به صورت تونل ها در اومد. اونا راحت رفتن، حالا آب دهن باز کرده، اینا از دهانه آب رفتن رد شدن اون طرف. فرعونیان هم دیدن این عجب راهیه، آب دهنش باز کرده، تونل شده، اینا میتونن برن. اما وقتی اینا اومدن وارد شدن، خدا دستور داد حالا اینا رو که کشیدی این تو، دهن تو ببند. اینا دهنشو بس، همه رو اونجا خفه کرد. این قدرت پروردگار متعال که در طول تاریخ نمونه های زیادی واقع شده و خداوند منان اینا رو برای درس توحید به ما داده، که من حاصلش با بحث اذا زلزلت الارض و زلزالها انشاءالله جمع بندی بکنیم. یه نمونهش هم خدای متعال به ما نشون داد و اون حمله تفنگداران امریکایی بود که آمده بودن تا قشون خودشون رو، اسیران خودشون رو ببرن و یه کودتایی بنا بود صورت بدن و این انقلاب ما رو از بین ببرن. ما هیچ اطلاعی نداشتیم، نه این سربازان گمنام تونسته بودن کشف بکنن، نه رادارهایی داشتیم، نه سرویس های جاسوسی داشتیم که از بیرون به ما اطلاع بدن که همچه توطئه ای وجود داره. همه ما و مرزبان ها و دیدبان ها و اینایی که در برج نشستن و رصد میکنن رفت آمده هواپیما ها رو، همه خواب بودن. ما اصلا نمیدونستیم در صحرای طبس ما پایگاه داریم، پایگاه هوایی داریم، ولی امریکایی خودشون ساخته بودن در زمان شاه، خودشون میدونستن. اینا که هواشناسی در اختیارشون بود، رصد کرده بودن همه چی با ماهواره هاشون، اوضاع و احوال ایران تحت نظرشون دیگه، الان تمام رفت آمد ها رو میتونن کنترل بکنن دیگه. اونا همه چی داشتن، ما هیچی نداشتیم. این تفنگدارها با همه محاسبات علمی آمدن، ما یک گلوله مصرفشون نکردیم. خدای متعال به شن طبس دستور داد همهشون رو تبدیل به جنازه های سوخته کرد. علم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل. حالا که خدا صاحب این قدرته، ما باید نه از امریکا بترسیم، نه در برابر این سلاح‌هایی که نفت عربستان میره، سلاح‌های مدرن میاد، همه اینا در آینده مال خودمونه، بذار بخرن جمع کنن، اینا برای ما دارن جمع میکنن، نه که عرضه مصرف اینا رو که ندارن. چرا اینو میگیم؟ برای اینکه ما نیستیم. حضرت عبدالمطلب چه فرمود؟ فرمود ولل بیت ربون، این خونه صاحب داره، این انقلاب صاحب داره، این شیعه صاحب داره، این مردم شهید داده صاحب دارن، این پرچم ولایت صاحب داره. یه وقت نگران نباشید ها، خدا امتحان میکنه. اگر شما از غیر خدا نترسیدید، غیر خدا از شما میترسد. اما اگه ترسیدید، خدا بلتون میکنه. این ترس نشانه اینه که شما به اونجا وصل نیستید. کسی که در کشتی نوح نشسته، اگه همه عالم رو طوفان بگیره، چه باکی؟ مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، این امام زمان کشتی روح باز. حدیث متواتره، مثل آیات قرآن اعتبار داره، سنیام نقل کردند. مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح. وقت در خصوص امام عصر ارواح نافدات در زیارت روز جمعهش ما میخونیم السلام علیک یا سفینت النجات، این کشتی نجات ماست، دل بدید وصل بشید، که او اسم اعظم خداست. اسم اعظم خدا که شد، تمام اسماء متضاد خدا در وجود اوست. اونجا که باید برای کسی رحمت باشه رحمته، نجات باشه نجاته، در کنارش عذاب برای دیگرانه. این عصایی که برای اونا عذاب بود، برای قوم حضرت موسی نجات بود، برای ما می شود رحمت، برای اونها می شود عذاب. این فلسفهش بحث در اسماء الهی است. ما در مقام شناخت پروردگار متعال با اسماء الهی خدا رو می شناسیم. ما که به ذات راه نداریم، که ما که به ذات اکتناه برای ما حرام، یعنی اصلا زمینه نداره آدم ذات الهی رو بشناسه. ما با اسماء خدا خدا رو میشناسیم. خدا به ما علم داره. خدا که ذهن نداره عکس برداری بکنه، عکس تو ذهنش باشه که. خدا علم داره یعنی خدا احاطه داره. خدای متعال در ظاهر ما، در باطن ما، در قلب ما، در چشم ما، در روح ما حضور داره. خدا حضور داره، نه خدا گزارش میگیره، نه خدا فیلم برداری میکنه فیلم ها رو تماشا میکنه. تمام عوالم در محضر خدا، در محضر خدا هستن. ما الان شما در محضر منبرید، من در محضر شما هستم، شما و من جداییم. اینجوری نه، ما در محضر خداییم. خدا ما رو تو قبضه وجود خودش داره. درون ما جدای از خدا نیست، بیرون ما جدای از خدا نیست. خدا با همه اسمایش پیش ماست، خدا با همه اسمایش پیش ماست. لذا زمین مادامی که قرار داره و جعلنا الارض ثباتا، یا عرض می شود خداوند منان زمین رو می فرماید که جعل لکم الارض ذلولا. ذلول یعنی رام. این زمین 14 جور حرکت داره، هیچ قراری نداره. زمین الان هم میچرخه، چرخش های مختلفی داره، 14 نوع تکان در زمین هست. ولی دیدید همین زمین با 14 نوع حرکتش برای ما این گهواره میمونه. گهواره هم تکون میخوره، ولی این تکان مایه آرامش بچه هست. بچه رو مسترب که نمی کنه، استراب بچه رو برطرف میکنه. خدا این زمین رو برای ما ذلول قرار داده. اما همین زمینی که برای ما ذلول، غیر از ذلیله ها، ذلیل یعنی خاره، ذلول یعنی رامه، نرمه برای ما، در اختیار ماست، برای ما چموشی نمی کنه. خدای متعال جعل لکم الارض ذلولا، خدا این زمین رو برای شما ذلول قرار داده، رام قرار داده. تسخیر شماست، در اختیار شماست، فرمان شما رو میبره، شما امانتدار شماست. شما بعض رو میدید بهش، ببینید چقدر رشد میده، به شما میده چه جواهراتی در دل خودش، لعل و یاقوت و نمیدونم فیروزه و همه اینا رو این زمین به شما میده. زمین شما رو ثروتمند میکنه، این زمین در خدمت شماست. انواع بهره ها و خدمت ها رو به امر پروردگار متعال در اختیار شما قرار میده. و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، چون خدا رزاقه، اسم رزاق بودن خدا در زمین یه خاصیت به ما میده. و خدای متعال منتقم هم هست، انت اسم منتقم بودنش یه خاصیت دیگه. همینا جمعشون جمعه ها، هر اقتضایی پیش بیاد با اون اقتضا یک اسمی از اسماء الهی کار خودش رو میکنه. اینکه همه موجودات حیات دارن، شعور دارن، برای اینکه اسماء الهی در همه اینها، خزائن الهی در اینها موج میزنند. و هیچ موجودی از هیچ اسمی از اسماء الهی جدا نیست. به این هیمنه اسماء الله، احاطه اسماء الله، همه چیز رو همه جا برای هر مقصدی آماده کرده است. یه جا روزی میده، یه جا نجات میده، یه جا حیات میده، روح میدمه، یه جا هم مرگ میاره، مرض میاره، طوفان میاره، نابود میکنه. خب این زمین، این زمین میبینید سنگ ریزه هاش اونجا این کار رو کرد. این عرض میشود که خاک ریز در صحرای طوفان تبس اون کار رو کرد. و برای قارون دهن باز کرد، قارون رو در شکم خودش فرو برد و عذاب الهی رو بر اینها زمین منجز کرد، مشخص کرد. حالا قیامت که میشه زمین چند تا کار میکنه. یکی اینه که زمین مأمور است که اثقال خودش رو بیرون بریزه، که اون روز عرض کردیم این قرنها از اول خلقت بشر که روی زمین انی جاعلون فی الارض خلیفه، از اون روزی که خلیفت الله پاشو گذاشته روی این زمین، زمین مأمور بوده که ماها رو تولید بکنه و بده به روی خودش که در روی خودش یا عبادت بکنه یا فساد بکنه، امتحان بده. زمین مرکز امتحانه، تولیدات خودش میاد روی زمین امتحان میکنه. خدای متعال مأمور کرده بود که ماها از خاک تولید بشیم، خاک خودش رو تبدیل به اذن الله تبدیل به گیاه شد، گیاه تبدیل به گوش شد، گوش تبدیل به خون ما شد، خون تبدیل به نطفه شد، نطفه تبدیل به انسان شد. ریشش کجا بود؟ زمین بود، همه از زمین بود. بعد هم خدای متعال گفت که همینایی که تو الان تحویل بادی تحویل بگیر، اون چرا که ازت گرفتم به خودت من تحویل میدم. منها خلقناکم و فیها نعیدکم تارتن اخرى، از زمین خلق کردیم دوباره برگردوندیم به خود زمین. به زمین گفتیم دستت درد نکنه، ما استفادهمونو کردیم دوباره میخوایم بدیم به خودت. همه جنازه میشین، قبر میکنن، ثم اماته و اقبره، این آیات قرآن، ثم اماته و اقبره، خدای متعال میمیراند. بعدم اقبار میکند، اقبار میکنه یعنی قبر رو شما مأمور شدید، تعلیم گرفتید که همین زمین رو بشکافید، به صورت قبر در بیارید، بابای خودتون رو، عزیزان خودتون رو با دست خودتون ببرید، از کسی که تحویل گرفته بودید دوباره بهش برگردونید، تحویل بگیرید. خدا ما را از زمین بیرون کشید، دوباره به زمین تحویل داد. اون وقت این زمین چه اسرارآمیزه. از اول خلقت کسی عدد انسانهایی که آمدند و مردن که نمیدونن، که ما چند نسل خودمون یادمون میاد، ما که یادمون نمیاد که از اول خلقت هرچه بشر آمده و مرده همه را زمین تحویل گرفته. عجب زمینی، عجب ظرفیتی داره، عجب تولیدی داره و عجب اشتهایی داره. هرچی تولید کرده دوباره خودش خورده. این تولیداتی که بیرون داده هیچ کی رو نذاشته بیرون بمونه، همه رو برگردونده خودش خورده. حالا که خدای متعال این رو هضم زمین کرده، تمام جسدهای ما هضم زمین شده. قدرت خدا رو ببین. خدای متعال میگه اون چه خوردی باید بالا بیاری. و اخرجت الارض، و بچه حرف گوش کنیه، اونجا که دستور داده بود از خاک خودش آدم تولید بشه، تولیدشو کرد، بعد گفت تولید خودتو خودت پس بگیر، خودت مصرف کن، برگردوند خودش مصرف کرد. حالا که میخواد قیامت بشه خدا دستور میده هر چی در درونت هست همه رو بیرون بریز، همه رو بالا بیار. چه قیامتیه، چه قیامتیه. یوم یجمعکم لیوم الجمع، این سوره مبارکه تقابونه. یوم یجمعکم لیوم الجمع، خدای متعال یه روزی همه تون رو جمع میکنه. الان یکی در اروپاست، یکی در امریکاست، یکی در روسیه است، یکی در آسیاست، یکی در ایران، همه پراکنده ایم. ولی خدای متعال بنا داره، الان هم از نظر افقی ما پراکنده ایم، هم نسل‌های گذشته ارتباطشون با ما قطع شده، ما از نسل‌های گذشته هیچ اطلاعی نداریم. اینا خیلی سال‌ها، قرن‌ها، میلیون‌ها سال گذشته، بشر اومده رفته، همه متفرقن. خدای متعال بنا داره که همه رو یه جا جمع کنه. یوم یجمعکم لیوم الجمع، یه روزی خدای متعال شما رو جمع میکنه. اسم اون روز رو گذاشته یوم الجمع. این ایامی که بر شما گذاشته از دنیا یومان، دنیا دو روزه، یه روزش دنیاست، این روز گذشت، خیلی هم طولانی بود، قرنها بود، ولی گذشت. حالا که این روز تفرقه گذشته، روز جمع فرا رسیده، یوم یجمعکم لیوم الجمع. وقتی زمین ما رو بیرون ریخت، ما خونه های مختلف نداریم، هر کسی یه جایی پناه ببره، که همه یه جا هست، نه همه بی پناه هست. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن. اون روزی که خدای متعال به زمین فرمان میده و زمین هرچی خورده بالا میاره و پس میده، اون روز روز تغابنه. روز تغابنه یعنی چی؟ اون روز آدم میفهمه که چقدر زیان کرده در عمرش، چقدر بدبختی برای خودش درست کرده. تا قیامت نشده آدم نمیدونه چی از دست داده، چی از دست داده. اونجا متوجه میشه این سرمایه که خدا داده بوده برای اونجا بوده، اما حواسش نبوده. تو دنیای فانی که خودش داده خودش خوردا، ما هرچی داشتیم مصرف اونجا کردیم، باید برای اینجا می آوردیم، اما نیاوردیم. ذالک یوم التغابن. خدای متعال اشرقت الارض و اثقالها، تعبیر اخراج، زمین بیرون اخراج میکنه، میگه تا حال نگهت داشته بودم، برو بیرون. زمین اخراج میکنه، ولی تنها خودمون رو اخراج نمیکنه، زمین یه نمایشگاهی تشکیل میده. فمن یعمل مثقال ذرت. خدا آبرو داره کن. وقتی اخراج میشه تنها خودشون نیستن، تمام کارهایی که کردن، نه اینکه پرونده ها بسته است، این کارها ویترینی میشه، تمام گناهان، فضاحت ها. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. برای نصرت مردم یمن، برای جبران این تحقیری که اراذل نسبت به ما به وجود آوردن، برای شکست امریکا در مصاف مذاکرات به حفظ عزت و پیشرفت ما، انشاءالله دامن باب الهوایجتون، باب الهوایجمون، حضرت ابوالفضل العباس رو یه بار دیگه هم بگیریم. بزرگان ما همه وقتی به بنبست می رسیدن می گفتن یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، مریض هایی رو به ما سپرده. خیلی سخت گذشت بر امام حسین علیه السلام. آخرین کسش حضرت ابوالفضل بود. وقتی حضرت ابوالفضل رفت دیگه اسارت خانم ها مسلم، چون حضرت ابوالفضل آخرین یاری بود که برای امام حسین باقی مونده بود. در جنگ هم آخرین شجاعت رو حضرت ابوالفضل نشون داده بود. کسی قدرت نداشت در بیار 4000 تیرانداز بدن خودش رو سپر کنه، بره بتونه آب بیرون بیاره. خیلی هزینه کرده بود، خیلی تیر خورده بود، ولی به هر قیمتی بود، مشک و پر کرده بود. دستش قطع شد، ناامید نبود، تیر به چشمش خورد، ناامید نبود، اما وقتی تیر به مشک خورد
نه روی داشت به طرف غیبه ها بره، نه دست و چشمی داشت دوباره به فرات برگرده.
اینجا بود که دشمن احاطه کرد، چون خیلی عقده داشتن از این بابو لبایج علمدار شجاع، هر کسی هر عقده ای داشت خالی کرد. زخم زبان می زدن، نیزه می زدن، شمشیر می زدن، به اینها اکتفا نکردند. نامرد دید دست نداره، جرأت کرد عمود آهنین بر سرش.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الا لعنة الله. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام والفضل والانعام واتوب اليه. نسالك وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل لك بمحمد وعلي وفاطمه والحسن والحسين. يا الله 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 يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا إله العاصين يا قاسم الجبارين يا رب المؤمنين. بحق عزة زهراء بخمسة طيبة بأئمة أطهار فرج مولاي ما إمام زمان رو برسان. خدای مقدمات سفر را بر وجود نازنینش تسهیل بفرما. توفیق درک ظهور را به ما مرحمت بفرما. ما را از یاران صادق حضرت در غیبت و حضور محسوب بگردان. حسن عاقبت برای ما مقدر بفرما. نسل جوان ما را از سرگردانی نجات عنایت فرما. امر تحصیل، امر تدین، خدا ترسی، تخلق و اخلاق الهی، امر تولید، اشتغال، ازدواج به عصمت حضرت زهرا، به صبر حضرت ابوالفضل، به ایثار حضرت ابوالفضل برای جوانهای ما سامان عنایت بفرما. عوائج همه ملتمسین، عزیزانی که با ما عهد دعا دارند، افرادی که مشکل دارن به ما التماس و دعا گفتن، و حوائج امام زمانمون، رهبر عزیزمون، همه مؤمنین رو به حق حضرت ابوالفضل باب الحوائج با حواله کرد این بزرگوار ربا بفرما. درد همه دردمندان، مرضایی که به ما سپردن، مریض هایی که مورد نظر هستن، شفا مرحمت بفرما. اله پروردگارا نعمت عافیت، نعمت امنیت، نعمت عزت و استقلال، نعمت اقتدار و پیشرفت به حق محمد و آل خودت کرم کردی از ما زوال نیاورد. نعمت ولایت، ولایت فقیه که شعبه ای از ولایت امام زمان است، خدایا این چراغ را خاموش مگردان. پروردگارا این چشمه را مخشکان. خدایا رهبر عزیز ما را با کفایت و کرامت در هدایت کشتی انقلاب تا ظهور حضرت مهدی مستدام بفرما. خدایا اون چه خواستیم و نخواستیم خیر دین ما و دنیای ما در آن است، به ما مرحمت بفرما. امام ما، شهیدان ما، پدر مادرهامون، ذوی حقوقمون، مشایخمون در پیشگاه حضرت سید الشهدا سر سفره حضرت زهرا از بهار رحمت و مغفرتت بهره مند بگردان. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.